سلام، شما به قسمت 38 پادکست رانیو گوش میکنید. رانیو پادکستی برای روایت تغییرات، تغییراتی که فعالیت‌های ورزشی به ویژه دوی استقامت عامل به وجود اومدنشون هستند. مهم نیست دونده هستید، میخواید دویدن رو تازه شروع کنید یا هیچ علاقه‌ای به دویدن ندارید، مخاطب رانیو همه هستند. من سهرابم و با نادا این پادکست رو درست میکنیم. شاید اگر بخوایم ریشه علاقه به کوهستان، فعالیت‌های استقامتی و اشتیاق به حدشکنی رو درون خودمون جستجو کنیم، ردپایی از روحیه ماجراجویی رو درش ببینیم. قسمت قبلی رانیو، یعنی قسمت 37، مهمونمون دکتر بهپور از کوهنوردای خوب و با سابقه بود که کلی تجربه کوهنوردی در کوههای پرچالش رو داشت. این قسمت هم رفتیم سراغ کسی که تجربه کارهای پرچالش زیادی داشته. علاقه شدیدی هم به ماجراجویی داره و در راستای این علاقهش هم البته خیلی کارا کرده. علیرضا مهنا کسیه که تا حالا به بیش از 90 کشور و منطقه در جهان رفته و تجربه های شگفت انگیزی مثل پیمایش در جنگل های آمازون و جنوبگان، غواصی در آب های مختلف، اسکی، کوهنوردی و تجربه های زیادی از این دست رو داره. آقای مهنا در مورد ماجراجویی اطلاعات خیلی خوبی داره که واقعا تونست دید من رو تغییر بده. مثل وقتی که داره از لزوم تسلط داشتن روی یه سری مهارت‌ها حرف میزنه و تعریف خیلی جالبی که از تسلط میگه و اونم اینه که وقتی میتونی بگی روی کاری تسلط داری که بتونی اون کار رو تحت هر شرایطی انجام بدی. همینطور مثلا وقتی از ماجراجویی در غذا خوردن و امتحان غذاهای جدید مثل حشرات حرف میزنه. با این همه آقای مهنا معتقده که هنوز نتونسته ماجراجویی واقعی، یعنی چیزی که در حد کلاس جهانی باشه و گذر از حد انسان رو تجربه کنه. خب اما در این قسمت از انواع ماجراجویی میشنوید، از آمادگی‌های لازم برای ماجراجویی، خط قرمزها، ماجراجویی تراپی و روحیه ماجراجویی، اهمیت فرایند برنامه‌ریزی برای ماجراجویی و همینطور برخی تجربیات و خاطرات علیرضا مهنا رو از مناطقی که رفته مثل آمازون و مغولستان میشنوید. این قسمت از اون قسمت هاست که مخاطبش همه میتونن باشن و لذت ببرن، حتی بچه ها و مادر پدرهایی که دوست دارن بچه هاشون با شوق بیشتری در آینده زندگی کنن. در این اپیزود همچنین قسمتی از بورن تو ران رو با صدا و ترجمه نادا هم میشنوید. خب دیگه بیشتر از اینم منتظرتون نمیذارم، بریم و قسمت 38 رانیو رو با هم بشنویم.
و اما حامی این قسمت رانیو یکی از همراه‌ها و شنونده‌های عزیزمون هستن. محمود رضا رضایی مدرس زبان انگلیسیه. اون دارای مدرک تیسول آموزش زبان انگلیسیه و در 12 سال اخیر به بیش از 15,000 نفر از ایرانی‌های داخل و خارج از ایران این زبان رو آموزش داده. آقای رضایی دانش و تجربهشون رو از طریق وبسایتشون و یک صفحه اینستاگرام خیلی پر مخاطب به آدرس MRREZAY به اشتراک میگذارن. توی این صفحه اینستاگرام میتونید از آموزش‌های رایگان زبان انگلیسی که با دسته‌بندی‌های کاربردی در قالب پست و استوری و لایف تهیه شده استفاده کنید. توی این پست‌ها بعضی مسائل مثل جمله‌های شرطی که میدونم خیلی‌ها مثل خودم در درک درستشون با چالش روبرو هستن، به شکلی توضیح و آموزش داده شده که به زبان خودمونی شیر فهم میشیم. جالبه بدونید که در قسمت نظرات به کسانی برخورد میکنید که با وجود اینکه در کشورهای انگلیسی زبون زندگی میکنن، همچنان از آموزش‌های این صفحه بهره میبرن. آقای رضایی مبتکر دوره‌های آنلاین آموزش مکالمه انگلیسی تو ایران هستن. اگر قصد مهاجرت برای ادامه تحصیل رو دارین، دوره‌های آنلاین فوق فشرده ایشون میتونه یه گزینه مناسب برای شما باشه. آدرس وبسایت و اینستاگرام آقای رضایی در توضیحات پادکست گذاشته شده. ایشون رو دنبال کنین تا علاوه بر حمایت از رانیو، زبان انگلیسیتون رو هم تقویت کنین.
خب آقای مهنا عزیز، چه خبر؟ این روزا چطور اوضاع؟
این فرصت فشرده‌ای که اومدین ایران و ما مزاحمتون شدیم.
خب مرسی سهراب جون، مرسی که اومدین. و آره اوضاع که می‌بینید تمام ماجراجوی دنیا در حالت ساسپنشن، در حالت تعلیق. خارجکی نگم به من، تو قبل از این که بریم سب کنیم من گفتم. آره واقعا خیلی خیلی بچه‌ها در همه جا، چون من تو فرانسه که هستم می‌بینی، خب بر بچه‌های خیلی خوبی هستن که اینا رو هیمالیا کار می‌کنن، کارهای اسکی، کارهای چتر، کارهای کوهنوردیه و با یه حلقه بزرگتر بچه های اتریش و سوئیس، ایتالیا. تقریبا همه برنامه الان معلقه، همه امیدوارن که شاید تو 2021 یا اول 2022 دوباره راه بیفته، اگرچه بعضی جاها مثل میدونی نپال و پاکستان کارایی داره میشه، ولی فعلا میشه که بخش عمده جهان ماجراجویی آره یه خورده دور موتورش اومده پایین.
آقای مهندس، من خودم وقتی بهش فکر میکنم احساس میکنم ماجراجویی از اونجا اومد تو ذهنم که شروع کردم اول حالا کتابای ژول ورن خوندن، بعد رفتم سراغ تن و جالبیش این بود که وارد این خونه شما که شدم اولین چیزی که چشام یعنی بهش خورد این بسته کتاب تن بود که بعدش هم دیگه با اون مجموعه عجیب غریب شما آشنا شدم.
اومدیم از ماجراجویشو کنیم رفتیم تو تن
خب. بعد برای من خلاصه تن یه جوری شروع آشنا شدن با این دنیای ماجراجویی بود. و
توجه داری بالای کتاباش هم نوشته The Adventures of Tintin.
بله دقیقاً، اصلا عنوانش ماجراجوییه.
و خب این باعث شد که من وارد این دنیا بشم و خیلی علاقه‌مند بشم. بعدنم بخوام مثلا با کوهنوردی و اینا شروع کردم، اینو در واقع تجربه کردم. برای شما چه جوری بود این وارد شدن به دنیای ماجراجویی چطوری بود؟
آره اتفاقا منم مثل تو همین مسیر رو رفتم. یکی از چیزایی که به حال تأثیر میذاره تو کودکی رو آدم، خب همین ادبیات کودکان یا اون چیزایی که دوران بچگی آدم میبینه، که برای من همین یکیش تن بود، یکیش پیشاهنگی بود که ما زمان مدرسه مون خب پیشاهنگ بودیم و اون خودش باز یه چیزی در جهت تقویت روحیه، ماجراجویی و خارج شدن از اون حریم امن خونه و کارهایی کردن که کارهایی انجام بدی که بقیه بچه‌ها نمی‌کنن، یه جسارتی تو آدم ایجاد کردن. یکم هم که بزرگتر شدیم که برادران امیدوار و ماجراهای اونا بود دیگه. آره یعنی تقریبا من وقتی با بچه‌ها رفقا صحبت می‌کنم، مثلا شما چند وقت پیش فکر کنم با دکتر بهپور حرف زدین، دیدم اونم تن رو می‌شناسه، اونم یعنی بچه‌ها کوهنوردی که من می‌شناسم تو ایران واقعا تو نسل خودمون، مثلا پیشاهنگی، تن و امیدوار، حال یکی یا تلفیق این ستا فقط رو همشون تأثیر داشته.
در واقع اون بود ایدئولوژی، این که تو چرا مثلا این کارو میکنی که آدمم نمیتونه بهش جواب بده وقتی یکی ازش سوال میپرسه، ولی تن انگار مثلا حل میکنه برای آدم تو بچگی.
آره تو یه نسلی آره دقیقاً این بوده.
خب بعد این حالا مثلا میگم من برام اینجوری بود که میرفتم کوه یا مثلا میرفتم جنگل و اینا، احساس میکردم الان تن یا کاپیتان
همزا پنداری
بعد برای شما چه جوری بود؟ یعنی این از یه جایی به بعد خب شروع کردین بالاخره یه سری کارا کردن در راستای این ارزای میل ماجراجویی دیگه، این چه جوری شروع شد؟
والا از ته جواب بدم که هنوز ادامه داره این کودک درونه. یعنی همونطور که دیدی مثلا من وقتی میرم رفتم آمازون، عکس تن توی داستان گوش شکسته شده رو زدم، اونجا که تو هیمالیا بودم عکس تن در تبت رو دارم، اونجا که زیر آب رفتم غواصی کردم جای مختلف دنیا، حالا تو من تو زنگبار غواصی کردم، تو مالدیو غواصی کردم، تو جزایر گالاپاگوس غواصی کردم، تو کارائیب غواصی کردم، جنوب ایران که طبیعتاً، تو آبای سرد ایسلند، هر جا که بودم باز یه نوعی اون اثر داشت که می‌بینی اونجا که عکس‌ها و کتاب‌های غواصی می عکس مثلا گنج‌های راکام و زیر آب رفتن تن این یه ناخودآگاه شاید بچگانه باشه، بعضی بگن این آدم با این سن و سال چرا این کارو می‌کنه، ولی در حال این تأثیری که گذاشت. یه مجله معروف فلسفه است تو فرانسه، یه شماره ویژه داره، حالا یادم باشه نشونتون بدم، نوشته فلسفه و تن مصاحبه کرده با 20 تا از فیلسوفای حاضر فرانسه، گفته که آقا شما تو بچگیتون تن خونین، گفته آره کدوم داستانش و کدوم کاراکترش و کدوم فریزش بیشترین تاثیر رو زندگی تو داشته. خیلی جالبه، 20 تا فیلسوف فرانسوی این جواب دادن. آره که حالا یادم باشه بعد از گفتگومو نشونتون بدم. میخوام بگم که حرف شما درسته و این تاثیرگذاری ها زیاد بوده، ولی خب طبیعتا منم مثل هر کسی اون کامفورت زون یا محدوده امن رو مرسی در واقع به تدریج خارج شدم ازش و عوض کو رفتن اطراف تهران بوده و بعد برو مثلا خورداره ارتفاعات بالا و برو توچل و دوتا کوه شهرستان برو و بعدم در یه به نظر خودم یه سیر خیلی کلاسیک طبیعتا خود ایران رو خیلی چرخ زدم، سعی کردم همه چهار گوشه ایران رو ببینم، حالا هم طبیعتش برام جالب بوده هم مردم و فرهنگ و جغرافیا جالب بوده و بعد به تدریج خب کشته شدم به این ور اون ور و با راه مختلف.
آقای معنا، حالا اخیراً شاید نسبتاً مفهوم جدیدی باشه حداقل برای ما که ما با مفاهیمی مثل ماجراجویی تراپی یا ماجراجویی درمانی داریم روبرو میشیم. این که حالا آقای توی یکی از اپیزودهای پادکست رادیو ماجرا هم که اتفاقا دوستان میتونن قصه سفر شما به جنوبگانم توی اون پادکست بشنون، یک مهمونشون آقای سعید ضروری ایشون صحبت میکنن درباره این مفهوم ماجراجویی تراپی و خب من خودم علاقه‌مند شدم از اون موقع به اینکه این چه مفهومی داره، چه تأثیراتی میتونه داشته باشه، انگیزه هایی که یک آدم میتونه داشته باشه از انجام همچین چیزهایی. دوستان بدونم برای خود شما بعد از تجربه های ماجراجویانه خیلی زیادی که در تک تک دیوارهای خونتون ما میتونیم رد و نشانی ازش ببینیم، چقدر فکر میکنین که واقعا مثلا اگر به خودتون برگردیم و نگاه بکنید روح و روان شما رو چقدر شکل داده این تجربه ها اصلا؟
آره خیلی نکته خوبیه. دقیقا حالا سعید که به حال خودش انقدر تو این زمینه علاقمند بود که اومد یه انجمن درست کرد برای همه دوستان، حالا میگن حالا معلول ولی من دوستان کم توان بگیم و اون دوستان این فرصت رو دارن که تجربه‌ای که آدم‌های دیگه و آدم‌هایی که قاعدتا حالا کم از سلامت فیزیک کامل‌تری برخوردارن رو تکرار کنن. ولی واقعیتش این که همه ماها کمبودهای داریم، حالا ممکنه روحی باشه بیشترش و این رفتن به سفرهای ماجراجویانه خیلی کمک میکنه که ما اون گیرهایی رو که داریم بتونیم واقعا رفع کنیم، یا اون انرژی که میگیریم کمک میکنه برگردیم به اون زندگی یک نواخت و خستگی های زندگی شهری و میخوام برگردم به اون بحث تاریخی که ببین نیاکان ما اصولا درگیر این ماجراجویی بودن اون زمان که تو غار زندگی میکردن، اون زمان که مجبور بودن برای آذوقه و برای نیازهای روزانه شون برن با حیات وحش روبرو شن، با طبیعت خشن روبرو شن، میدونید در اون شرایط زندگی انسان ها. و بعد وقتی به سمت زندگی شهرنشین رفتن، شهرنشینی براشون رفاه آورد، آرامش آورد، یواش یواش این مخاطرات رو کم کرد تا چون که زندگی مدرن امروز میدونی طوری میشه که ما داریم 5 روز 6 روز هفته مثل ماشین صبح تا شب میدویم تو این ترافیک و فلان و اینا، میریم سر کار و بعد میایم میافتیم و درب و داغون، حالا غذای درست کنیم و به خونه برسیم و به خانواده برسیم و رختمون رو بشیم آماده شیم برای یه روز بعد. یه زندگی میدونی مکانیکی صنعتی که تو غرب نمایندش اون زندگی آمریکایی امریکن وی اف لایف میگن، خیلی چیز واقعا خشن و انسانو از اون ریشاش دور میکنه. بنابراین انسان امروز علاقمند بود که همیشه به یه بهانه‌ای برگرده به دامن طبیعت. حالا برگشتن به اون فضای وحشی یا فضای طبیعت به دو تا حالت میتونه شکل بگیره بسیاری به تیپ آدم ها. میدونیم بعضی ها میرن فقط اونجا استراحت کنن و یک به اصطلاح ریلکسی بکنن، آره سلفی بگیرن و دول امروز ولی بعضی با اینم اقناع نمیشن، یعنی میدونی احتیاج داره که تو بدنشون یه اتفاقایی بیفته، اون آدرنالینه، اون هورمون های هیجان و هورمون های خوشحالی، دوپامین و اینها، اینا زمانی به وجود میاد که بتونی یه کار متفاوت بکنه و اینجاست که اون وقت پای ادونچر میاد و ادونچر اون وقت شکلهای مختلف پیدا میکنه. برای اونایی که میخوان یه خورده به اصطلاح محافظت شده و شسته روفته تر این کارو کنن، میرن سراغ در واقع سفرها یا گردشگری ماجراجویانه که یک نوع ماجراجویی نرم تلقی میشه، یعنی چیزهایی که تمام گیرها و مخاطراتش قبلا پیش بینی شده. در واقع حتی امروز اینا ایزو داره که دوست خوبمون آیه کیانوش مهرابی اگر جای مختلفی کارگاه داشته فکر کنم تو پادکست هم صحبت کرده باشه، کیانوش رو این زمینه خیلی کار کرده چون من اصلا خودم جالب جالب بوده نمیستم که این داستان الان ایزو داره، یعنی به استانداردهای رسیده. ایزوی کسانی که این برنامه های ماجراجویانه رو اجرا میکنن، ایزو برای اونهایی که در واقع شرکت میکنن بعد چه پروتکل های رعایت کنن. و این فرصت میده به انسان شهری امروز که بتونه در یک چارچوب پیشبینی شده ای که مخاطراتش همه از قبل میدونیم چیه، در واقع ریسک رو مینیمایز کردن، تجربه کنه یه هیجان بیش از زندگی معمولی رو. حالا این میتونه شامل ارتفاع باشه، میتونه زیر آب باشه، میتونه تو صحرا باشه و انواع ژانرها یا تنوع کارهای ماجراجویانه که میبینی. ولی بعضی آدم ها باز اینم اقناعشون نمی کنه، بنابراین میرن دنبال اون چیزی که میشه گفتش که ماجراجویی خلص، پیور ادونچر، و یا اون بخش سخت ماجراجویی، جاهایی که اون وقت در سطح جهانی شما مرزهای توانای انسان رو به چالش میکشی، اونایی که به مفهوم مطلق کلمه مثلا اولین آدمی که میاد قلعه هشت‌هزاری رو بدون اکسیژن میره، اولین آدمی که مثلا میاد صحرای گوبی رو به تنهایی عبور میکنه، اولین انسانی که جنوبگان رو طی میکنه، و این اولین ها، و اینکه میفهمیم بدن انسان و توان انسان چقدر میتونه این مرزهاش واقعا گسترش پیدا کنه.
خب شما خودتون اولین تجربه ای که وقتی توش بودین میدونستین اون یه تجربه ماجراجویانه است به معنای واقعیش، خاطرتون از کی بود، چجوری بود، اصلا چطور توش قرار گرفته بودین؟
از اون سوال سخت هست
مثلا برای من بگم شاید بهتون کمک کنه. آره. فکرم بکنیم. مثلا برای من چیزی که یادم میاد این بود که فرض کنید همیشه میرفتم درکه تا پلنگچال میرفتم، یه بار تصمیم گرفتیم بریم مثلا ایسکا 5، هیچ دیدی هم نداشتیم که اصلا ایسکا 5 چیه، چقدر بالاتره، چیه، شنیده بودیم ایسکا 5 اون بالاست. مثلا برای من اولیش این بود،
دقیقا همینطوره، واقعا برای منم همینطوره. یعنی برای منم وقتی که مثلا همیشه ما کوه رو میرفتیم مثلا با دوستان دوران مدرسه، یه دفعه که من خودم تنها رفته بودم، یا مثلا یه دفعه که دو تا بودیم می‌خواستیم یه مسیر خارج از اون برنامه بریم، این اون جایی بود که اولین بار سعی کردیم اون به اصطلاح محدوده امنمون رو بشکنیم. میدونی، ولی اینکه حالا شما میپرسی اون جایی که واقعا ماجراجویی واقعی باشه، به اون تعریفی خودم چند دقیقه پیش کردم، میخوام بهت بگم که هنوزم من تجربه نکردم، هنوزم فاصله دارم. من فقط میتونم بگم که تو این 20 چند سالی که دارم سفر میکنم، و حالا من قواسی کردم، با چت خیلی جای دنیا پریدم، اسکی خیلی جای دنیا کردم، کوه رفتم، جنگل بودم، تو آمازون بودم، تو بوتان بودم، مغولستان، هیمالیا، کلا شمالگان، جنوبگان، همه اینا من تازه دارم میفهمم که هنوز نمیفهمم، هنوز دارم میفهمم که ماجراجویی چقدر مرزها و سطحش بالاست. دارم میفهمم که همین چیزی که تا الان میشنیدیم، کاری که عمدتاً تو چارچوب‌های ما میشده، هنوز یه مقدار کپی‌های ناقص ماجراجویی واقعی است. ماجراجویی واقعی میگم زمانی است که شما یک تغییر در سطح جهانی، میگم ورلد کلاسش اون چیزی است که در تراز جهانیش اون است که شما یک تغییر ایجاد میکنی، یه مرز جدیدی رو باز میکنی. میدونی چی میخوام بگم؟ بنابراین یه طیف پیوسته است، خلاصش بگم یه طیف پیوسته است، خود زبانش ریاضی میشه، ببخشید، ولی واقعا یه طیف پیوسته است، یه نقطه جهشدار نیست، گام به گام آدم عوض میشه، و هر بار که شما میری یه تجربه میکنی و در اون اوج ترسش به خود میگی غلط کردم، دیگه این کارو نمیکنم، عجب کاری کردم، خونمو ترک کردم. حالا مثلا همه کوهنوردا پای قله این حسو دارن، مثلا اون آخرای قله که داری میرسی میگی ای بابا این آخرین باره، دیگه این کارو میرسی سر قله، چنان شور و شوق و انرژی خوبی میاد که همون سر قله به بچه ها میگه آقا برنامه بعدی چیکار میخواییم بکنیم. حالا تو تمام ادونچرا میگم، از قواسی و چتر و جنگل و کویر و اینا، این حالت هست.
شما براتون این نقطه به تازگی پیش اومده که دائم دیگه نمیخونه،
اصلا اون دائم داره پیش میاد، یعنی ما اصلا مثل موج سینوسی دائم میریم رو اون نقطه و دوباره میگیم خیلی خوب نمیکنم، رسیدی اون بالا، این که چیزی نبود، شاخشو میشکنم بریم برای بعدی. و من واقعا فکر میکردم که همیشه اگر مثلا فرض کنید من اول بر خودم مثلا چند تا تارگت بود، اولین بار فکر میکردم هیمالیا یه بار برم ببینم، بعد دیدم خب دیدی که دیدی، اوه میری میبینی هر سال هزاران نفر دارن میان بیس کمپ. سال 1998 بودن رفتم بیس کمپ اورست، چند ماه بعد از صعود تیم ملی مون بود. خب بچه تیم ملی رفت بودن قله، ما هم رفت بودیم بیس کمپ. خب بچه ها که رفتن قله دیگه بیس کمپ که اصلا دیگه پیکنیک بود، پس بریم یه کار اساسی کنی. این خودش میدونی یکی از اون نقطه عطفاست. بعد چند سال بعد مثلا برم یه آمازون اگه ببینم دیگه هیچ آرزویی ندارم، دیدین خب حالا دیدی دیگه، حالا بعد برم تو آمازون چیکار بکنم میدونی؟ یا مثلا هیمالیا رفتی میگی حالا نپالش رو رفتم برم بوتان رو ببینم، برم پاکستانش رو ببینم، برم هند رو ببینم، برم سمت تبتش رو ببینم. همیشه تازه اینا در حد سفر ماجراجویان است، جایی نیستش که شما ریسک زیاد کردی. ریسک زیاد زمانیش که مثلا من 3-4 دفعه تو منطقه شمالگان بودم، همش طراحی میکردم که بتونم یه کار خوب انجام بدم، که در واقع سال گذشته همین کرونا یه برنامه که دیگه به قول خودم چی میگن مادر همه برنامه ها بود میگن، آره اونو میخواستم انجام بدم که با کمک چند تا از بچه ها، یعنی یه سری دوستای خیلی خوب جمع کردم. من همیشه تنها میرم ولی این برنامه فکر میکردم که نقطه عطفی باشه. با بچه ها صحبت کردیم، متاسفانه کرونا نذاشت، حالا نمیدونم امسال هم که نمیتونیم، شاید 2022 دوباره اگه عمری بود انجام بدیم. اما در مورد جنوبان هم همین شد، یعنی من وقتی میخواستم برم گفتم مثلا اگه این برنامه جون سالم به در ببرم، به قول معروف دیگه پوتینامو آویزون میکنم دیگه، بستمه بازنشسته. ولی اصلا لحظه ای که من هواپیما داشت جدا میشد و بلند میشد که از جنوبان بیام، چشام پر اشک بود، گفتم به مگه میشه؟ اصلا من معتاد شدم، من باید برگردم. حالا برگردم دیگه همون یک بارم انقدر هزینه میبره، انقدر سختی میکشی، انقدر برنامه‌ریزی میخواد که شما نمیتونی خطی تهران قطب جنوب کار کنی، ولی این آرزوه برات میمونه میدونی
درست.
و فکر میکنی که حالا بجنگم و کار کنم. یه چیز مهمی که حالا در ارتباط دو سوال شماست اینه که وقتی شما سفرهای ماجراجویانه میری، همه چیز یعنی گردشگری ماجراجویانه، همه چیز طراحی شده است. شما یه کلاینت، یه مشتری هستی، یه بلیط خریدی میری. لذت اصلی ماجراجویی زمانی است که شما چند سال برنامه ریزی میکنی، مطالعه میکنی، اون سفر رو بارها و بارها تو ذهن شبیه سازی میکنی با مشکلاتش، به اون که امروز امکانات هست. امروز شما انتا میتونی پادکست گوش کنی، انتا فیلم مستند ببینی، انتا گزارش خوب ببینی، انتا نقشه بک. یعنی واقعا من بگم تو این سالا جایی نبوده که رفته باشم و سورپریز باشم. هر جا که میرم فکر میکنم من چند بار این مسیر یا اومدم،
اینقدر اطلاعات از قبل
آره. و این به نظرم یکی از لذت‌های حالا تو کار برنامه‌ریزی استراتژیک میگن میرسیم به یه برنامه دیگه، چند سال مثلا یه سال دو سال کار میکنم، میگن برنامه استراتژیک سازمان فلان. ولی همه میدونیم که اون فرآیند برنامه‌ریزی است که سازمان رو داره به هم ایجاد همگرایی میکنه و سازمان رو موتیویشن ایجاد میکنه. درسته شما این زبان مشترک داری ایجاد میکنی، یه فرهنگ میسازی، ولی آخرش یک گزارش میشه تو کتابخونه ها. درسته؟ دقیقا تو ماجراجویی هم اینه. اون فرآیند خیلی لذت بخشه، یعنی خودش اگه بگم بیشتر از اون نتیجهش نیست، کمتر هم نیست. شما یه سال دو سال روی برنامه خوب باید کار بکنی، تمام چالشاشو ببینی، ریسکاشو بر و آمادگیاش.
درست.
حالا بعد صحبت کنیم آمادگی چی.
حالا آقای مهند، من قبل اینکه شروع کنیم به ضبط صحبتی با هم داشتیم، شما یه چیزایی گفتید که برای من خیلی جالب بود و جدید بود در واقع، یعنی اینجوری به ماجراجویی فکر نکرده بودم. شما گفتید که ذائقه هم میتونه ماجراجو باشه، یعنی اصلا خودش یه بعدی از ماجراجویی اینه که اصلا ذائقه ماجراجو. من خب خودم همیشه فکر میکردم ماجراجویی الزاماً باید یه سری فعالیت‌های فیزیکی داشته باشه، که حالا الان هم داشتیم در موردش حرف زدیم، کوه و فلانه، غواصی و همه اینا بالاخره با فیزیک بدن ارتباط داره. این بخش مثلا ذائقه که بعداً میشه ازش به روحیه ماجراجویی رسید، این چیه؟ مثلا شما تجربه خودتون که برای ما هم تعریف کردین خیلی جالب بود، میشه یه بار
آره خیلی نکته درست رو باز به موقع رو گفتی. حالا قبل از اینکه بحث آمادگی رو بکنیم، حالا بی ارتباط هم نیست. ببین ماجراجویی اگر که ما قبول بکنیم معنیش خارج شدن از اون حریم امن و رفتن به سمت منطقه خطر هست، خطری که حالا هر نوع میتونه خطر تعریف بشه، یکیش راجع به خورد و خوراکه. ما خورد و خوراکه اون الگوهایی که از بچگی عادت کردیم بهش. طبیعتاً یه بچه چینی با یه بچه آفریقایی، با من شما که تهران با آبگوش و قرمه سبزی بزرگ شدیم، ذائقه مختلفی داریم. و زمانی که رو در رو میشیم تو سفر با یک رژیم غذایی، یک سفره متفاوت، خب دو تا اتفاق میفته. یا باید جا بخوری و بگی کاش من کنسرو و غذای خودم آورده بودم، یا اینکه با اونا هم غذا بشی و وارد اون فضا بشی. و این جرأت میخواد، واقعا جرأت میخواد، چون به قدری گاهی اوقات از هنجارهای یک آدم میتونه خارج باشه که این خودش یک نوع ماجراجویی است. چون احساس میکنه این بخورم نکنه بمیرم، نکنه من مریض بشم، نکنه یه اتفاقی تو بدنم بیفته، نکنه نتونم ادامه برنامه‌مو بدم. چون طبیعی هم هست یه چیزای عجیب غریبی شما در اطراف دنیا میبینی، در آفریقا میری میبینی مثلا رگ گردن گاو و وریدشو میزنن و همینطور مثل آب سردخون مشت میکنن، خون تازهشو میخورن. خب خون تازه یه حیوان ذاتو انگل ممکن داشته باشه، اصلا چه معنی داره؟ یا فرض کنید مثلا کرم ابریشم میندازن قشنگ تو روغن چیز مثل چیپس میکنن، قرش خروش میخورن، عقربو کباب میکنن، سیخ میکنن میخورن، مار رو میندازن تو بطری، حالا مثلا چون مثلا شراب مار تو جون
شما خودتونم خوردین،
حالا من حرونیاشو نه ولی بقیه‌اش رو طبیعتا میخوام بگم. مثلا بله مثلا فرض کن تو امریکا جون، خب کریکت میگیم، ما فکر میکنیم مثلا سوسک ما فکر میکنیم اون سوسک کثیفش که تو دستشویی میاد بیرون و خب هزار تا فکر میدونید مشمئز کننده که این سوسک یه سوسکیست به نام کریکت تو چوبه. خب هیچ مثلا میگو یا ملخ، ما ملخ خب همه در خود ایران خودمون میخوریم، در جنوب ایران خیلی جا میشه، برای حشرات خب خیلی جای دنیا خورده میشه، ولی چون ما عادت نداریم به نظرمون چیز به ظاهر مشمئز کننده یا خطرناک یا و این همون جاییست که شما سعی میکنی اون چارچوبه خودتو بشکنی، اون حریمه، اون منطقه امن رو ترکش کنی. یا میخورم دیگه، آقا چند میلیون نفر دارن میخورن، چند هزار سالم از خوردن.
شما کی خود اولین بار خوردی؟
والا من اول من کلا آدم بد غذایی بودم، خیلی بد غذا بودم، یعنی اصلا از یه چارچوب دو تا چهار تا خارج نمیشدم. اولین بار من از 1994 یه سفر بکپکری به چین داشتم، یعنی تو خاور دور بودم، به چین که رسیدم من تقریبا دو سه هفته عذاب علی میکشیدم، چون هیچی نمیتونستم اون موقع بخورم، مثلا با این غذاها ارتباط برقرار نمیکردم و هر جور میگن تخمر داریم یه روز دو روز صبح زور شب اینا بیچاره شده. بعد که برگشتم دیگه بعد از یه مدتی که سفرهای دیگه فهمیدم که آقا اگه تو میخوای واقعا سفر بری، حتی اصلا ماجراجویی هم پایین تر، حتی سفر توریستی عادی اگر نتونی با فرهنگ یه جای ارتباط برقرار کنی، که فرهنگ جز جدایی ناپذیرش خوردن و آشامیدنه، اصلا امکان نداره. این هر کسی به من بگه رفتم من یه کشوری و اونجا رو من حسابی گشتم و یک چیزی از به دست آوردم، یک برداشتی از فرهنگ کشور دارم، ولی به طور مشخص خوردنی ها و آشامیدنی های اون کشور رو امتحان نکرده باشم، اصلا نمیپذیرم. چون اولا بخشی از فرهنگ سر سفره شکل میگیره، میدونی بخشی از فرهنگ سر زبان، یه شما مثلا میشینی دیزی این گوشکوب رو میذاری و گوشکوبی در درست میکنی و تیلیت میکنی، مناسکی داره، این جزء فرهنگشه. حالا این همین شما بگی تو آفریقا، این میگی تو امریکای جنوبی، این میگی تو نپال، این میگی ها بره. پس من این رو وقتی حذف کردی شما فرهنگ رو تجربه نکردی، میدونی چی میخوام بگم. و من دیگه به خودم گفتم ببین، یا اینو با خود حل میکنی هر جا رفتی همه چی میخوری، یا این که میگیری میشینی خونت پای تلویزیون فیلم ها رو میبینی و برای خودت آره حظ بسر میبینی آره. و اینجا بود که یعنی با خودم این مسئله تهی کردم و بعدش طبیعتا هر جایی رفتم تا جایی که میگم خیلی ریست نباشه، میگم چیزای عجیب غریبی گاهی هست که واقعا به طور مشخص، خب این داستان کرونا میگن از همین خوردنی
چیزای عجیب آره.
مثلا چه میدونم مثلا مغز میمون زنده رو میزنن، مغزش رو میمون رو به هیجان بیاری که خون بیشتر به مغز بره، بعد سرش رو بزنی بعد مغزش رو خام. خب این از لحاظ پزشکی میتونه خیلی ریسک داشته باشه، خیلی یه همچین چیزی من نه، ولی خب میدونیم بردن امیدوار حتی ریسکای بیشتری کردن وقتی خاطراتش رو میخونی یا با آقای امیدوار صحبت میکنیم. خب واقعا میتونم بگم که من هنوز که هنوزه هیچ سفر ماجراجویانه رو در ایرانیا به اندازه سفر اونا ندیدم، یعنی بالاترین مرز رو رفتن، اگرچه نسبت به جهان ماجراجویی غربی ها تو اروپا امریکا باز فاصله داریم، ولی هنوزم نقطه افتخاره. و جالبه تو میگم دو سه تا از مجلات گردشگری و ماجراجویانه حتی تو پارسال در دو سه قسمت بخش سفر آمازون اونا رو دوباره تجدید چاپ کرده بود و مورد بر... یعنی میخوام بگم نقطه عطفیه، ما تو هیچ عرصه دیگه به این شکل نداریم که یک ماجراجوی برنامه ماجراجویانه ایرانی اینقدر رفرنس قرار بگیره. میخوام بگم که اونهای مرزها رو هم تو شکونده بودن و خیلی به نظرم به حال مهمه که آدم از خودش شروع کنه و خودش یک ترک خونه نیست.
شما شروع کردید دیگه؟
شروع کردم آره. و حالا اگه موافق باشی خود راجع به آمادگی صحبت
کنیم. آره من خب برام سواله کلا، من توی برنامه‌ای که شما گزارش جنوبگان رو هم میدادید سال 97 بود که حضور داشتم برام کلن سوال بود که آمادگی جسمانی که کلن لازم داره یه کسی که میخواد تجربه های ماجراجویانه داشته باشه، حالا از انواعش در چه حدیه؟ میخوندم توی گفتگوی شما گفته بودین که مثلا موقعی که تصمیم گرفتین به این بر جنوبگان که فکر میکنم چند سالی هم در حال برنامه‌ریزی بودین، اونجا گفته بودین شروع کردین ورزش بدنسازی، اینا کلن نسبت ورزش تو زندگی کسی که میخواد تجربه های ماجراجویانه داشته باشه، میخواد از جنبه های تراپیستی و روان درمانیش استفاده بکنه، این ورزش کجاش باید باشه؟ شما خودتون چطور بوده براتون؟
خیلی آره نکته مهمیه، ولی میخوام بگم فقط ورزش نیست، دو تا فاکتور دیگه میارم کنارش. آره. پس ببین بذار من اینجوری بچینم از اول داستانو. یه سفر ماجراجویانه سه تا عنصر خیلی مهم داره آمادگیش: آمادگی جسمی، آمادگی روحی، آمادگی فنیش. یعنی شما اگر که از فنی بیام، فنی طبیعیه، اگر شما میخوای بری غواصی تو آبهای قطبی بکنی، اگه دو دفعه رفتی تو کیش غواصی کردی که نمیتونی تو آب قطبی غواصی کنی، اونجا باید درای سوت بپوشی، درای سوت پوشتن احساس خفگی به دست میده، خیلی سخته، اصلا تجربه آب سرد رفتن، آب نزدیک 0 درجه است، آب 1-2 درجه است، ببینین چه میخوام بگم. پس بنابراین بعد اینا رو اصلا غواصی بلد باشی. من الان یه دوستی بهم گفت من خواهم قطب غواصی کنم، اصلا غواصی بلد نبود. یه دوستی آدم دو سه سال پیش زنگ زد من میخوام برم پیمایش جنوبگان کنم، گفتم خب شما تالا مثلا جای سرد اسکی کردی؟ اصلا خب نه، ولی من مثلا کویر رفتم. گفتم خب آخه درسته شما کار استقامتی، پس اون بود روانیشو داری، حتی بود فیزیکیش هم حتما داری که تونستی پیمایشی بکنی، ولی به محض اینکه بحث منطقه سرسی مثلا شمالگان جنوبگان فرق نمیکنه، امثال اینا پیش میاد، گرینلند اینا پیش میاد، شما باید آمادگی تکنیکی اون کارو داشته باشی. آمادگی تکنیکی هم اصلا اینطور نیستش که ما امروز همه فکر میکنیم یه دوره میرم سنگنوردی 5 روز، دوره اسکی میرم 4 روز، اینطوری نیست. اینا فقط به شما مثل موسیقی میمونه دیگه، 7 نوت رو یاد میدن، یا تو نقاشی میگن این تکنیکه. شما میتونی تو موسیقی بتوون بشی، موزارت بشی، ممکنه یه دونه مثلا ببخشید مطرب دوره گرچی که 4 تا ریتم کلاسیک میزنی مردم 5000 تو مترو بهت میدن، یا اصلا هیچ چیزی هم خلاقیت نیست، تکرار تکرار تکرار. پس شما با تو تکنیک به شما یه چند تا اصول رو میدن، این تکنیک ها رو باید انقدر به کار ببری اولا که روش مسلط بشی. این تسلط همین لغت ساده ای نیست، تسلط یعنی این که تمام چیزی که یاد میگی تحت هر شرایطی به بهترین شکل بتونی اجراش کنی، این یک. دوم این که در روبرو شدن با شرایط غیر مترقبه هیجان زده نشی، شوکه نشی، و این فقط در زمان پیش میاد. ببین شما تا زمانی که چند قواسی مثلا بارها نکرده باشی نمیتونی، اگه تو اون شرایط مثلا به یه اتفاق خاصی برخورد کردی، بیرون آب اومدی، دریا طوفانی شد، یا مثلا با یه حیوانی برخورد داشتی، یا کپسولت اتفاقی پیدا کرد، دور بودی از تیم، بتونی خودتو مدیریت کنی. در چتر هم اینطور، شما با 5 دفعه پریدن چتر مثلا تو اطراف تهران رو بگی خب من سولو شدم دیگه، حالا میتونم برم فالو، نه اینطور نیست. این انباشت تجربه و آمادگی فنی به تدریج رخ میده، و زمانی شما میتونی برای یک کار خیلی خیلی بزرگ آماده بشی که لاغت 3-4 تا اتفاق کوچیک رو تجربه کرده باشی. شما اونجا فرصت نداری اولین بار خودت رو محک بزنی ببینی من میتونم مدیریت بحران بکنم.
باز برمیگردیم به همون بحث خودتون که داشتیم میگفتین که این برنامه ریزیه، به نظرم اینا همش تو اون فاز
تو برنامه ریزیه که من تو فرآیند برنامه ریزی چه آمادگی‌های فنی و تکنیکالی برای این میخوام. حالا برم رو اون دو تا مؤلفه دیگه که تو رسیدم به مؤلفه ورزش و فیزیکیش. طبیعتاً برای کارهای ماجراجویی میگم، حالا مثلا فرض کنین شما پیمایش‌های قطبی گفتید، میتونه یه برنامه غواصی، چتربازی، اسکی، کوهنوردی، هر چی باشه. هر کدوم یک نظام خاصی برای افزایش آمادگی جسمانی داری، یا باید کار استقامتی کنی، حوازی تو بالا ببری، حالا بسته به نوع، مثلا اگه قرار سورتمه بکشی شروع کنی کارهای استقامتی سنگین با بار، به تدریج کولت رو زیاد کنی، یا مثلا جایی یه مقدار بار بکشی روی سطح چیز افقی و اینها، و استقامت رو زیاد کنی. هم یه پترن داره، یک الگوهایی داره که میگم متناسب اون کار باید انجام داد، ممکنه چند ماه یک سال نیاز باشه برای رسیدن به اون هدف. اما باز اینم ساده است راستش بخواد، یعنی آمادگی فنیه اگه حوصله بکنی و قبول کنی که فقط با کلاس و دوره و سرتیفیکیت و مدرک نیست، اون بعد نهادینه شه. ببین رانندگی که ما میکنیم که اصلا شما دیگه رانندگی میکنی، موبایل هم دستی که کار خوبی نیست، ولی داری دنده عوض میکنی، نمیدونم راهنما میزنی، داری با بغل دستی هم حرف میزنی، حالا این روزا دو تا اس ام اس هم میدی. چرا؟ چون فکر نمیکنی، ملکه شده دیگه، میدونی مغز داره اتوماتیک اون کارو انجام میده. تو تمام این ماجراجویی‌ها شما نسبت به تکنیک‌های کوهنوردید یا اسکیت یا غواصید یا چت بازید یا دره نوردید یا رفتینگ این حالت رو داشته باشی. قرار نیست فکر کنی، بعد اتوماتیک داری محاسبه می‌کنی من کجا می‌خوام برم، مقصد بعدیم چه اتفاقی داره می‌افته، ولی اون کارم داری انجام میدی. پس این زمانی است که ملکه شده. پس اینو میشه به دست آورد با حوصله. آمادگی جسمی هم حالا مدیریتش میشه که برنامه‌شو ریخت. چیزی که اینجا به نظر من عمدتاً مخفول میمونه آمادگی روحی روانیه. این خیلی جدیه، خیلی جدیه. یعنی چی؟ من این مثال ساده اگه خستتون نکردم براتون بگم. حالا داستان جنوبگان که حالا تکراری شده، همه فکر میکنم مثلا من پنگوانم، هر کی منو اینا راجع به جنوبگان میپرسه، نه چیزای دیگه هم ادونچرای دیگه هم تو دنیا هست. من واقعا یه دفعه یکی از برنامه‌هایی که رفتم تو آمازون ترجیح دادم یه جایی برم که توریست کمتر باشه. خب یه هفته معطل بودم تا یه هواپیمای اومد و بخیر یه زن سرخپوستی با بچه‌ش مریض بودن، اونا آورده بود هواپیما که برمیگشت، گفتن آقا تو با این هواپیما برو فلان جا. خب من سوار شدم و رفتم و توی یه باند خاکی فرود اومد، از اونجا با قایق ما رفتیم به دهی که حالا اونجایی که ما بودیم با نزدیکترین جای تمدنی 7-8-10 روز پیاده راه بود، اگر یه راهنمای محلی با این چاقوهای بوشمن نایف میتونست مثلا جنگل رو پاک و پوک کنه، چون جنگل ها فوق العاده متراکم قابل عبور نیست که شما برسیم به نزدیکترین جای تمدن 7-8-10 روز فاصله بود تو سرچشمه آمازون تو. خب رفتیم اونجا. خب الان منم هیجان زده و خیلی قشنگه با اون حالت اگزایتد و هیجانی که شما داری. شب شد و خب داره هوا تاریک میشه و طبیعتا من کلی اسپری برای چون انواع حشره پشرم داره. حالا داستانارم خوندی که بله، هزار تا یادداشت خوندی که آب راکت توش نرو، پاتو نزو، اینجا کرمایی هستش که تو آبای راکت میتونه بره زیر ناخون پات، از زیر ناخون سوراخ میکنه، میره توی پوست، از پوست میره توی بدن، از تو رگا میاد و در طول چند سال تو مغزه، تو چشت این اصلا انگل وارد بدن میشه، هیچ کاری هم نمیشه که. توصیه میشه تو آبهای راکدی که نمیشناسین نری، مثلا یکیش. خب این یکی. حالا حشرهای فهم. خب ما شب شد. شب شد و گفتیم خب کجا میخوام، یه جا به من دادن یه توری هم داشت. خب خیلی حشر، یعنی تاریکه میشه اصلا اسکادران های حشرات مختلف و سر صدایی که تو جنگل. اول سر صدای جنگل که بلند شد، من یه فیلم های دوران بچگی و فیلم تارزان و اینا، جیغ داد، یعنی عجیب سر صدای عجیب غریبی. خب اولش برام هیجان انگیز بود. شب که رفتم بخوابم، خب زودم هوا تاریک بود، جنگل هم هست، رفتم خوابیدم، هدلامپ هم دستم بود که وقت مثلا نصف شب بخوابم دستشویی برم آبی بخورم. آقا اولا که خوابم نیم بود، تا ساعت ها اینقدر صداهای مخوفی می اومد با وجود اینکه من تنها نبودم. یه دهی بودم که این کنار ده دو سه تا از این کلبه ها ساخته بودن، کلبه روی برکه ای بود به صورت پل، مثل این بانگالوها بود. بعد تو این برکه هم کرکودیل داشت، همش پیش خودم میگفتم مثلا مگه شب بیام برم بیرون نکنه حواسم پرچه بیفتم تو آب. یعنی یه توهم و دلیلی هم نداره، ولی ناخودآگاه یه خورد منو مثلا گرفته. حالا تا اینجا باز مهم نبود، مهمترش این بود که من وقتی که نصف شب مثلا دو سه بود، حالا با سر صدا خوابم هم نمیبرد چون اولش جالب بود، بعد دیدم اصلا قطع نمیشه این صدا، اصلا آزاردهنده شده بود.
چه جور صدایی مثلا؟
انواع صدا، میمونایی که جیغ میزنن و جیغای وحشتناک، توتیا، پرنده ها، بعد صدای عجیب غریب اصلا نمیدونی چیه، کیش از زیر کلبه میاد، یکی از بالای درخت میاد. یعنی خیلی برام اولش میگم خنده دار بود، بعد یواش یواش حوصله‌ام سر رفت، بعد نمیذاش بخوابم. با تا اینجا انقدر خسته بودم یواشش خوابم برد، گفتم پشتم ترسویی. من همین که هدلامپ روشن کردم، صد جور حشرات عجیب غریب وحشتناک بدین توری پشه بنده اینا رو زدم که بیافتاد تو چادر. حالا رفتم میخوام برگردم، میگم ای داد بیداد، دوباره اینا جمع شدن، من چه جوری اینا رو تکون بدم تو نیاد. یعنی بعد رفتم خوابیدم، دیدم یکی از داره رو پام یه چیز میاد بیرون، یه چیز سیاه و بزرگ اینطوری، یه دونه یه چیز مثل نه عقربه نه مثلا هزار پاس، اصلا نمیفهمم چه حیونا رو نمیشناسم من. این داره از اون ورکی میاد، اینو ببند، این سوراخ پشه بند رو جمع کن، اونو جمع کن، که مثلا میدونی بعد با استرس نمیتونستم بخوابم. خیلی جالبه، من اعتراف کنم ترسیده بودم شب اول دیگه، اصلا این همه حشرات عجیب غریب که نهیدم. خب این آمادگی روانی با وجودی که خونده بودم فکر نمی‌کردم در معرض اینقدر جگ و جونه بر بشه. این باز یکم این ملایمشه. جدیترش زمانی است که مثلا تو سفر قطبی شما چه در شمال چه در جنوب تغییرات عجیب غریب هوا میتونی داشته باشی که منجر به این بشه که چند روز تو چادر محبوس بشی. این چند روز محبوس شدن فوق العاده خطرناکتر از این که شما فکرشو کنید، یعنی حالت ایزوله شدن میده که ایزوله شدن میدونی یعنی شکنجه است. اصلا شما وقتی فردی رو ایزولهش کنی برای مدت طولانی، ببینید جایی هستی که بعضن چند هزار کیلومتر یا چند صد کیلومتر در شمالگان چند صد در جنوب بتونم به طور مطلق بگم چند هزار کیلومتر با تمدن فاصلت. خب و مثلا با یه نفر دیگه، حالا اونایی که اکیپای بزرگ میرن اثر جمع خودش خیلی به آدم گرمی و امید میده، ولی وقتی دو نفری شما فرض کن همش فکر میکنه یه نفر بغلیم شما ایست قلبی کرد آپاندیسش ترکید منم و تنها و یه جنازه تو این فاصله، آیا تلفن ماهواره کار میکنه؟ چند مساعتم تلفن ماهواره کار. چند روز من بعد باشم؟ آیا هوا اجازه میده یکی بیاد ما رو ببره؟ و بعد زمانی که هوا خراب میشه، که این برای دوستان من پیش اومده بود، همین دوستانی که ما با هم بودیم سه سال قبل که برن، اینا سه چهار روز دو نفر آدم توی چادر کوچیک، فکر کن چهار روز بعد حبس باشی بیرون چادر، امکان نداره بیای به خاطر طوفان و شرایط عجیب و غریب، هیچ حرکت نمیشه کرد، مسیرم نمیتونی بری، هیچ کم نمیتونی بیاد سراغت و چهار روز بعد اونجا بخوری ببخشید دستشویی کنی داخل چادر و دوباره همونجا غذا درست کنی دوباره دستشویی دوباره و چهار روز این چنباته بزنی توی یه جا چنباته، چون جای حرکت کردن هم نداری شما. و این تجسمش شاید برای کسی که الان داره این پادکست رو جای گرم و نرم گوش میکنه، چاییشو میخوره و بستنیشو میخوره، اینقدر من نتونم خوب منتقل کنم، ولی به واقع بهتون میگم که خیلی ها دچار بحران میکنه و کرده. شما وقتی خاطرات سفرها رو میخونی، حتی اکسپدیشن های هیمالیا رو میخونی، چون اکسپدیشن ها دو ماه سه ماه طول میکشه، دو سه ماه که مردم تو بیس کمپ و کمپ های مثلا بالا پایین هستن، به شدت اینا از از روحی روانی تو فشار قرار میگیرن و رفتارهای بسیار بسیار نامتعادلی حتی از کوهنوردای معروف دیده شده. تو گزارش ها و خاطرات که میخونید درگیری پیش میاد، درگیری خیلی عجیب غریب، چه آدم پرخاشگر میشه، اعصاب دست خودت نیست، تحت فشار بودی. بنابراین و بعد اینا در زمانیش فقط تو فشار و تو تنگنایی، وای به این که بحران اضافه هم سرت خالی شه، یعنی چی؟ یه بهمنم بیاد، وای به این که مثلا دوچار یک بوران بشی، مثلا انگشت قانقاریا بگیره و سیاه بشه و هر روز پیش روی کنه، اگر زودتر نبرنش میدونی جونت بره. مثلا میدونی یعنی اتفاقای عجیب و غریب به قدریست که شما باید به اصطلاح حالا تو برنامه‌ریزی میگن اکس ورس کیسشو، چی میگن
بدترین سناریو،
بدترین سناریوها رو باید شبیه سازی کرده باشی، هیچ شوخی نداره. اصلا با اینکه بگی حالا ان شاء الله نمیشه و امیدوارم نشه و نسخ کردم، اینطوری نیست. و اونجاست که با تمام این آمادگی ها تو عمله که معلوم میشه کی مرد این کار بوده و خیلی از آدم ها واقعا تو این جوجه ها خالی کردن خودشون.
خود شما برای جنوبگان چه تمرینایی کردین؟ یا مثلا برای آمازون مسیر 8 روزه؟
ببین من مهمترینش که وقتی میخونم راجع به هر جایی که میخوام برم، تو اون خوندنه سعی میکنم اون شبیه سازی اون سختی ها رو برای خودم اغراق‌آمیز بیشترم بکنم. راستش هی میگم حالا این یارو رفت اینطوری شد، من اگه رفتم و قایق برگشت رود خونه چی، اگه رفتم اونجا اینطوری شد. و گاهی میترسم ولی هی سعی میکنم باش سر کله بزنم، میگم خب حالا این کارو میکنم، یعنی هی سناریو میسازم، 100 جور سناریو میسازم، 100 جور خودم قهرمان میکنم، اصلا بی‌تعارف ها، میگم خب اگه فلانی اون کارو کرد منم سعیام میکنم دیگه. حالا ممکنه اون 10 روز زنده بود، من 8 روزشم زنده بمونم ترکوندم به قول معروف، خیلی عجیبه، شاید کودکانه باشه، ولی تو ذهنت این سناریو رو بارها و بارها با مدل‌های مختلف، حتی مدلی که خودتو قهرمان خودت کنی که آقا من میتونم، من از پسش برمیام مثلا، ولی بازم همه اینا رو می‌کنی، آخرش هم تو مواجهه با اون پدیده کاملا آدم میترسه، اغراق بی اغراق بگم آدم باز خیلی اوقات میترسه. و مثلا باز میگم من تو مغولستان مثلا من یه چیز ساده بهت بگم، من خب اصلا از اهل سوارکاری هم بلدم، ما یه جایی رسیدیم که اول با هواپیما رفتیم، بعد یه روز با ماشین رفتیم، یه روز با جیپ این چارچارا آفرود رفتیم، بعد گفتن اینجا بعد ما داشتیم رفتیم شمالترین نقطه مغولستان زیر سیبری، گفتن اینجا بعد ما بعد با اسب بریم 40 کیلومتر، بعد من کمرم آسیب دیده از من L4 L5 S1 هم اصلا آسیب داره، من حالت عادی صبح با درد هر روز، من سال هاست با درد از خواب بیدار میشم، سال ها بریس میبستم، اصلا آمادگی سواری ندارم. از سواری هم تو بچگی یه بار مثلا دور باغوش منو سوار الاغ کردن چرخونده، من سوارکاری بلد نیست. گفتم آقا من نمیتونم اصلا نریم. گفتن نه حالا تو سوارش. یعنی شما باورتون نمیشه که من 40 کیلومتر رفتم، 40 کیلومتر 80 کیلومتر با اسب تو باتلاق تو جنگل، در حالی که پشه‌ای بودن که واقعا به درل میگن واقعا دست عزیزا باور نمیکنی این پشه‌ای که رو شلوار جین چنان میزنه تو رو که باد میکنه و بیچارت میکنه یه دونش. یعنی اسبا تمام تنشون خونیه، حالا اسپری هم میزه، حالا این پشه‌ها که اینجوری هم تو باد میاد، این باتلاقی که اسب بیچاره گا چند بار میخورد زمین، اسب میخورد زمین و شما اینطوری میری پایین میای بالا با این کم. خب من وقتی مواجه شما رو چیکار کنم؟ الان وسط مغولستانم بگم غلط کردم نمیخوام منو برگردونی، نه اینجا کمکی هست، باید بری دیگه آقا، باید بری. میدونی یعنی با خودت باید کنار بیای که من نه، من اونجا اصلا تراپی میشی. بذار اینجوری بهت بگم، منی که جرئت نداشتم سوارشم، گفتم خیلی خوب آقا این بریس هم بستم، سعی میکنم خودم محکمتر نگه دارم مثلا بالاتنم چیز نشه. بعدم میومدم هر روز صبح قبل از اینکه صبح بلند شیم خودم رو گرم میکردم، هر دفعه که کم میزدیم تو این مسیر پیاده میشدم نرمش میکردم، یه خورده زمین میخوابیدم که استرچ میکردم و بخواه رفتم اومدم هیچی هم نشده. ولی انگه من اولش چیز بودم که آقا مثلا نمیخوام سوارشم و مثلا من کاره نیستم و من که تو اونو سوارکاری کردم فکر کنم 80 کیلومتر تو باتلاق و جنگل و شیب شدید، یعنی اصلا تا حالا اینجوری سوار اسب نشده بودم و رفتیم بارون شدید گرفت و بعدم سرما و این تجربه. من فقط فکر میکنم اگر که 15 سال پیش بود من پسش بر نمیومدم. میدونی انباشت اون آمادگی روحی من اجازه داد این کارو کنم. آره. اگه مثلا 15 سال
دیگه خودباوری رسیده بودم،
آره فکر میکردم دیگه خب بابا تو که این همه کارو برمیگشتم پشت سرمو نگاه میکردم. بله. گفتم تو که اینجا بودی اینجا بودی اینجا بودی چی نشد، پس دیگه الان معرضت چیه؟ بگی بشین رو اسب کن، یاد بگی اسبو درست هدایتش کنی، با اسبم کنار بیای گاهی هم بشه ناز و نوازشش کنی و خب پاش دوست شد.
دقیقاً کاریه که من خودم حالا این اخیراً موقعی که میدوام خیلی طولانی میدوام و خسته میشم میگم بابا تو مثلا 4-5 تا ماراتون داری دیدم، من تو 63 کیلومتر کاپادوکیا داری فلان و اینا، و خب میگم پس میتونی، داری الان یه چیز دیگه است، داری بهانه میاری خسته شدم و فلان.
دقیقاً حالا مثال زدی بزنین برات بگم، گفتی میدوام یه برنامه هستش که از ایرانم خب بچه‌ها بعضی رفتن اولترا یو تی ام بی دور مونبلان دیگه سه کشور میدوام. آره معلومه که وقتی رفته بودیم بچه‌ها دوستامون دو سه دفعه بچه‌ها از ایران اومدن، یک دو دفعه که بودیم بچه‌هایی که مثلا خسته شدن گفتم بابا این برنامه شما دارین تو 170 کیلومتر 10 روز میدین، یه دی تو 40 ساعت دویدنش، رکورد جهان تو 20 ساعت تو 25 دقیقه مسیر میدوه، حالا ما خودم 10 روزه بریم این خسته شدم خجالت بکشم. چون واقعا میدونیم خیلی عجیبه
11-12 هزار متر هم ارتفاع گرفت،
10 هزار متر. بله اختلاف.
حالا اگر موافق باشین بریم یه قسمت از بورن تو ران با صدا و ترجمه نادر رو بشنویم، برگردیم ادامه این بحث جالبه. مرسی.
جنی بلک همانطور که ما را به سمت چند رشته مسیر خاکی لابلای سرفهای کوهی هدایت میکرد، حرف زدن را آغاز کرد. من واقعا تا وقتی پامو تو آیداهو نذاشته بودم درباره جنگل چیزی نمیدونستم. تماشای سیالیت او در مسیر با قدرتی نوجوانانه باور اینکه 20 سال از حضورش در آنجا میگذشت را سخت کرده بود. جن در 38 سالگی هنوز چتری‌های بلوند، چشم‌های گیرای آبی، اندام استخوانی و برنزه یک دانشجوی سال اولی در تعطیلات تابستانیش را داشت. عجیب این که او خیلی بیشتر از نوجوانیش بی‌قید و بند بود. جنی گفت من موقع کالج پرخوری عصبی داشتم و تصورم از خودم تا وقتی که تو اینجا خودم رو پیدا کردم وحشتناک بود. او تحت عنوان کار داوطلبانه در تابستان به اینجا می‌آید و خیلی زود با یک اره چوب بری و 2 هفته ذخیره غذا راهی هومه می شود تا مسیرها را پاکسازی کند. او به ساعت یا مسیر احتیاج نداشت. سرعتش را بر اساس حرکت قلقلکی باد روی صورتش قضاوت می کرد و آنقدر به دویدن بین کاج‌های سوزنی ادامه می داد تا پاها و ششهایش به التماس بیفتند به کمپ برگردد. از آن موقع به بعد جنی سخت جان شد و حتی وقتی که آیداهو پوشیده از برف بود به دویدن ادامه داد. شاید به این ترتیب نوعی خودمراقبه در مقابل مشکلات دیرینه انجام داد. یا شاید هم به قول بیل کلینتون هیچ وقت چیز بدی در جنی وجود نداشت که نتواند با چیز خوبی در جنی درست شود.
خب یه صحبتی و آقای بهبود هم که میدونم که با هم مطرح کردن دفعه پیش، برای خودم خیلی جالب بود که میگفتن خط قرمز خودت و خط قرمز طبیعت رو بدون همیشه، این که تا کجا آدم بره جلو. خب حالا تجربه های دویدن طبیعت تا حدودی یه سری از ویژگی های ماجراجویی رو داره، یه سری جاش ماجراجویی کنترل شده تره، ولی خب به هر حال من خودم پارسال که توی مسابقه 38 کیلومتری قشم شرکت کرده بودم، اتفاقا به خاطر همین موضوعی که شما گفتین زائقه و باید ماجراجو باشه، یه چیزی آوردن صبحونه اون اقامتگاهی که ما اونجا بودیم و من اون صبحونه رو خوردم، این یه طور نون و ماهی و اینا در هم بود، این حالا منو خراب کرد. حالا من خراب کردم، ما رفتیم شروع کردیم دویدن، من 5 کیلومتر با زور و ضرب، یعنی با بدبختی کاملا رفتم و دیگه دیدم نمی، یعنی افتادم بین این سنگا و بالا آوردم، یعنی انقدر حالم بد شد و اومدم بیرون. این اومدن بیرون و این که مخاطره رو تا کجا آدم باید ادامه بده، بدن خودش رو چطوری بشناسه، شما خودتون چطوری به این رسیدین؟ از این اتفاقا براتون افتاد؟
آره این خیلی مهمه. اما چیزی که علیز بهپورم گفته که حالا خودش هم پزشک خیلی خوبی، هم کوهنورد خوبیه و هم بسیار انسان موقر و فهمیده ایه علیرضا، من همیشه ازش چیز یاد میگیرم و این تجربه زیسته شما خوب خودش جالبه. ببین این هر کسی باید برای خودش تعیین کنه، یعنی شما نمیتونی بری از یکی مشورت بگیری بگی آقا مثلا من تو این برنامه که میخوام برم تا کجا باید ادامه بدم. این تا کجاش بهینه کردنشو فقط فرد، بازم میگم با تجربه است. بنابراین ماجراجویی باید با تجربه پله پله برد بالا. من به عنوان مثال بگم، تو کوهنوردی یه چیزی داریم میگن که صعود به هر قیمتی نباید باشه. تمام صعودایی که بیشتر صعودایی که منجر به مرگ شده، بخش از عمدش به خاطر این بوده که اون آدم ها حد خودشون رعایت نکردن، مگر اون بخشی که ریسک بدیهی و طبیعی سرشت اون کاره، مثلا سقوط یه تخت سنگ بوده ناخودآگاه اینا، ولی اونجایی که طرف توان خودش رو تخمین غلط زده، اونجایی که برنامه ریزیش و محاسبات لوجستیکش رو تخمین غلط زده، اونجا جاییست که ما حق نداریم. ببین ماجراجویی وقتی جالبه که ما بتونیم ازش سالم برگردیم، ماجراجویی وقتی خوبه که یه دستاورد داشته به بقیه بگیم رفتیم و سالم اومدیم. این که آدم بره خوشو به کشتن بده یه هاراگیری ماجراجویی نیستش، میدونی چی میگم؟ اونو من اصلا قبول ندارم و گاهی اوقات هم متاسفانه تو کشور ما به خاطرش نوع نگاه فرهنگی سعی میکنیم از کسانی که ولو با اشتباه خودشون کشته شدن قهرمان بسازیم و من به شدت با این کار مخالفم، با خاطر این داریم آدرس غلط به بقیه میدیم. هیچ اشکال نداره اون عزیزی که تو یک اتفاق ماجراجویانه از بین رفته و خیلی دوست صمیمی ما هست، بستگان ما هم هست، اشتباهاتشو بگیم به صورت اشتباه کرده که جلوی مرگ‌های بعدی رو بگیریم، ولی تو ایران معمولا ما ازش قهرمان میسازیم و ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کار بودن که اون از بین بره، ولی اون خودش آدمی نبود که از بین بره. این به نظرم یک اشتباه و یک خطای بسیار بزرگ تو فرهنگ ماست، هم تو کوهنوردی هم تو بقیه شاخه‌های ماجراجویی. اصلا ما قبول نمی‌کنیم کسی از دست رفته خودش یکی از مقصرای اصلی باشه تو خیلی از موارد و کیسا که حالا اینجا وارد بحثش نمیشه. بنابراین این پس حد بهینه هر فرد خودش پیدا میکنه. در مورد مثلا قضا که شما مثال زدید مثال خوبی بود چون برمیگشت به اون بحث ظاهره. من خودم یه پروتکل دارم، حالا تجربه خودمه، و اون این که خب دوست دارم هر جایی که میرم خیلی چیزا رو مزه کنم، ولی همه اینا رو میذارم قبل بعد از هدفم. یعنی مثلا ما وقتی با تیم اون بچهای دانشگاه فنی رفته بودیم آفریقا، یا رفته بودیم مثلا اون سال هیمالیا، من بیس کمپ اورست سال 98 رو دارم میگم، حالا با تیم که بودیم مثلا من سرپرستیم بودم، میگفتم آقا قبل از رفتن مثلا به قله یا رفتن به اون مقصد هیچ کسی هیچ چیز آلوده، سبزی نمیخورین، آب غیر بطری نمیخورین، آب جوشیده فقط بخورین، هیچ، خیلی خیلی سفت و سخت که ریسک ببینید یک نفر تو تیم مریض بشه کل تیم ممکنه برنامه رو به هم بزنه، حتی ممکن مریضی به بقیه بده، اصلا برنامه متوقف شه. به نتیجه من این پروتکل خودم اینه که همیشه قبل از اون هدف اصلی برنامه خیلی کنسرواتیوم، محافظه‌کارم، بعد از اینکه اون قله برنامه، اون پیک برنامه رو طی کردم، دارم حالا به سمت برگشت میام، اون تجربه های حاشیه‌ای که ممکنه ریسک بیشتری داشته باشه، اتفاقی هم بیفته، اونجا تجربه میکنم. میدونی چی میگم؟
یعنی تو نادا بهتر بود بعد مسابقه.
آره، یعنی وقتی یعنی قبل از مسابقه امکان نداره، من میدونم
صبحونه
قبل از مسابقه اگه من قراره هر روز مثلا اینقدر کربوهیدرات بخورم یا اینقدر نوشیدنی بخورم که به میسازه، حتی ممکنه قهوه مثلا مدره به واسه 5 کیلومتر وایسم برم دستشویی، خب نمیخورم مثلا. یا مثلا من خودم تو کوه قهوه نمیخورم چون تپش قلبم یه ضربان قلبم بیش از اندازه میاره بالا، ترجیحاً قهوه نخورم مثلا تو ارتفاعات بالا، بدن خودمه. بنابراین به قول من هر کسی دکتر خودش میشه و این رو تجربه است، به تدریج پیش میاد.
خیلی جالبه، برعکس شاید چیزی که مثلا آدم به ذهنش میاد که فکر میکنه اون کسی که این کارا رو میکنه اتفاقا خیلی همه چیز مثلا براش اوکیه و راحته و اینا، این چیزی که شما میگید مثلا قهوه آدم نمیخوره چون ممکنه ضربان قلبش بیاد.
فقط در من اینطوره،
یعنی آدم باید خیلی اتفاقا محتاط باشه تو این چیزا چون ممکنه شرایط فرق میکنه، یه اتفاقی بیفته که اصلا پیش بینی نمیشه.
همینطوره. من یه مثال حالا بزنم، باز از امریکای جنوبی، حتما شنیدین که سرخپوستای اونجا برگ گیاه کوکا رو میجوان، کوکایی که کوکاکولا ازش میاد، اون ماده مخدر کوکائین میاد و این حرفا. خب منم طبیعتاً اونجا که میدین تو بعضی کشورهای آمریکای جنوبی اولا نوشیدنی های معمولی کوکا پپسی هست، با کوکا دارن، اصلا میشه کوکا لیف داره. یکم انرژی را چیز خاصی نیست، ببینید اینا در حد مثل نیکوتین یا مثل چیزایی عادیه، این چیز خیلی مادشینه یا مواده بدی نیست. آره، ولی میخورم. بعد من رسیدم اون سرخپوستا، گفتم برگ کوکا بردم، برگ کوکا رو دیدیم اینجور، گفتم چیکار میکنم؟ گفت میذاریم گوشه لبم اینجور، باش بده من بجیم ببینیم چه آیا حاجتی بوده چه اتفاقی. بعد خوی خود باید اتفاق خاص نیفتاد، چون این ببینید اونا به طور دائم گوشه لبشونه و داره اینو میخواد، به مقدار کمی هی داره به طور دائم وارد بدن میشه. شما یه دو تا برگ گذاشتن جای دادن مثل آدم ببخشید پف کردن بیرونش، اتفاقی نمیفت. بعد بهش گفتم نه اینکه چیزی نبود، من خوردم. گفت خب این بعد دائم مثلا گوشه لپت باشه. گفتم خب میخوام ممکو. گفت آره، ولی تو این کارو نکن. خود اون محلیه گفت برای اینکه ما به این عادت داریم، تو وقتی اینو بکنی ممکنه اصلا اذیتت هم بکنه. میدونی چی میخوام بگم؟ بنابراین این تجربه کردن رو باید یه جایی بکنی که در یه منطقه امنی هستی. خیلی خب حالا من قلمو رفتم یا سودمو کردم، حالا دارم تو راه برگشت، حالا مریضم شم دیگه دارم میام به سمت شهر مثلا. و وسط برنامه خب میتونه خیلی بحرانزا باشه.
مثل کاپیتان هادوک که من نداری ویسکی بخوری تپت.
دقیقاً. حالا صحبت حالا نمیدونم این جور چیزا. ببین مثلا ما تو بایدم تو البروس که رفته بودم 1999 بود، من با یه روس رفتم به قله البروس، دو تایی بودیم.
کجای قله
البروس؟ تو جمهوری کاباردین و بالکاریای روسیه است و بلندترین نقطه قاره اروپا محسوب میشه قله البروس. ارتفاعش تقریبا شمی دماوندمونه، ولی خب یه کمی سودش میشه گفت حالا یه کمی سخت‌تره چون یه خورده نزدیک قله یخیه و با کرامپون باشه. ما دماوند و احتیاج به کرامپون نداریم معمولا در تابستونش، ولی این مثلا خب یک کمی فنی کوچولو فنی تر میشه، ارتفاع هم حدود دماوند خودمون. ولی جالبه که این آقای روس از ابتدا تا انتها داشت ودکا میخورد و میدونیم که الکل برای ارتفاع چیز خوبی نیست. الکل اصلا برای ارتفاع چیز خوبی نیست، ولی بدن این بابا عادت داره. بنابراین برای کسی عادت نداره بخوره، خب حالا کلا اصلا داغونش میکنه، کله پاش میکنه. بنابراین عادت های بدن افراد خیلی مهمه و هر کسی هم برای خودش. حالا از همین حرف شما میخوام استفاده کنم راجع به پوشاک بگم. خب اونم بخشی از این برنامه ماجراجو، هر نوع از کویر و جنگل و قطب و کوه. همین گفتم آقا من چی بپوشم؟ یا من نمیدونم چی بپوشم، مثلا یا نپوش یا بپوش، هر کدوم من نمیتونم چیزی بهت بگم. چرا؟ ببینید هر بدنی متفاوته. یک کسی در یه شرایطی احساس سرما میکنه که من نمیکنم، یک کسی ممکنه خیلی گرمایی تر باشه، کسی سریعتر بدنش عرق میکنه، کسی اصلا بدنش عرق نمیکنه، کسی وقتی میدونید انقدر این رفتار بدن پیچیده است که شما باز هم میگم به تدریج باید بدانید که برای مثلا یه صعود مثلا یه قله 6000 متری در هیمالیا باید چه نوع پوشاکی ببری، از چند تا مثلا چند تا لباس بیس ببری، چند تا پولار ببری. کسی من نمیتونم بگم، چون بعضی من دیدم مثلا در پسو در جنوبگان مثال بزنم، ما قبل از اینکه بریم یه روز رفتیم توی آلپ تو زمستون اسکی کنیم، یه خود تمرین اسکی کوهستانی اسکی تورینگ بکنیم، من خیلی سردم بود. بعد به این دوستم گفتم که فلانی خیلی سبا اینجا داریم میمیریم، چیجور میخوام بریم قطب میمیریم که گفتش که نه من خودم با همین شلواری که میبینی یه بیس نازک داشت و یه دونه شلوار برتش، من با همین اونجا اسکی. گفتم مگه میشه مثلا امکان؟ من نمیتونم، من همینجاش الان سردمه. و همونجا فهمیدم که در اینکه در همون نقطه ببین تجربه و شبیه سازی بود دیگه، در یه جایی در کوههای آلپ ما داریم اسکی میکنیم، من دارم میلرزم، یعنی واقعا سردم شده بود از پا. و این دوستان میگفت نه این به نظر من خوبه، حتی من چون قبل از من بارها رفته بود به عنوان آدم حرفه‌ای میگفت نه من با همین. من اونجا تکلیفم روشن شد که من هرچی از این بپرسم، من لباسی بپوشم، این معیارها و استاندارداش به من نمیخوره.
آره.
پس به درد من نمیخوره، یعنی من خودم به فکر خودم باشم متناسب بدن. خب حالا تجربه 20 سال کوهنوردی خودم رو استفاده کردم و میدونستم از چیکار کنم. این مثال کوچولو بود که شما در مورد تو پوشاک هم اطلاعات میگیرید، ولی حرف آخر رو حتما آدم اطلاعات میگیره میپرسه، ولی حرف آخر رو تجربه خودت میزنه که بدن تو. بعضی مثلا یه دونه سود کوچولو میکنن بیسلرشون اینقدر خیسه، باید بیسلرش رو اصلا عوض کنه، جواب نمیده، خیلی خیس میشه. بعضی ها خب نه مثلا همون میپوشه سه روز هم همون تنش.
نمیتونیم دنبال یه چیزی باشیم که به هی بگیم همه از همین فرمول استفاده کنن.
آره تکرار من تکرار میکنم ببخشید، ولی حتما تو ماجراجویی استپ بای استپ، مرحله به مرحله، کوچولو کوچولو. یعنی شما که میخوای یه کار بزرگ کنی، این الان میگن که مثلا فدراسیون کوهنوردی میگه اونایی که میخوان بیان مجوز سودای برون مرزی بگیرن بعد چند تا سود شاخص تو ایران چند تا سود 6000 داشته باشن که ما بگیم 8000 متری و از اون قرم میزنن. من کاری ندارم به بقیه حاشیه‌اش، ولی این یه منطقه. میدونید چی میگم؟ شما به تدریج خودتو آزمودی، تو معرض مخاطرات قرار دادی، مواجهه با ریسک رو دیدی. احتمالاً تو این چند تا برنامه وقتی شما تعداد برنامه‌ات بیشتر باشه نمیتونه همه برنامه‌ها شست و رفته باشه، حتما دو دفعه هم یه گیرای پیش اومده، پس رفع گیر یا به عبارت علمیش مدیریت بحران هم تجربه کردی. نمیشه یه ضربه کی از قله توچال برداری ورزش مثلا زمستون کیتو، خب فیل مثلا قطعا یه اتفاق براش میفته.
بله دقیقاً این چیزی که میگید، حالا من داشتم الان به این فکر میکردم که خب تریل رانینگ یه اگر مثلا دوی استقامت به صورت کلی در نظر بگیریم، تریل رانینگ یکم ادونچری تره، یا حالا اسکای رانینگ همون بود در واقع ماجراجویی رو میاد اضافه میکنه به دوی معمولی دوی استقامت. بعد خب ما مثلا برای مسابقات کاپادوکیا و اینا که توی در واقع تریل برگزار میشد رفتیم، خب جاهای مختلف تمرین کردیم و اینو در نظر گرفتم که یعنی میخوام بگم که باعث شد که اتفاقا بهم خیلی کمک کرد که میشد مثلا من برم تو شهرم تمرین کنم دور پیست، ولی چون رفتم مثلا دشت لار رفتم، نمیدونم چیت گرفتم، بعد وسط تابستون رفتیم، جاهای این مدلی رفتیم دیگه، وقتی اونجا تو اون فضا رفتم مثلا 63 کیلومتر مثلا 10 ساعت بودم، مثلا چیز برام اتفاق جدیدی نیفتاد. یعنی میگم که این ماجرا که باید خودتو آماده کنی و این پروسه آماده سازیش اتفاقا خیلی هم جالبه، یعنی من الان ازش خاطره دارم. شاید مثلا آدما بهش فکر میکنن همین مثال 8000 متری که میزنین مثلا طرف براش اون جذابه، میگه بقیهش که مثلا 6000 متر و 5000 متری که مثلا چیزی نیست، ولی همونا همین مثلا دشت لاره که میگم برای من خاطره شده. یعنی خودش یه تجربه جدایی اصلا دیگه، انگار خودش یه موجودی میشه،
بخشی از همون فرایند آماده سازی اون ماجراجویی اصلی، خودش یه بازی یک ماجراجویی.
بله
و تو همین زمین هم ببین نمورده مثلا قضا هم باز همین داستانه. شما وقتی یه برنامه میخوای بری، هر چقدر زاغت دامنش وسیع تر باشه خیلی راحت تره، و الا اینکه بگی آقا من مثلا ویگن هستم، تازه مثلا هویجم نمیخورم، بادمجونشم بعد فلان باشه، خب بابا آخه توی مثلا قطب جنوب من چجوری برای تو فراهم کنم، چجوری توی هیمالیا فراهم، میدونین این که زائقه. بعد تیم مثلا فرض کنی که بگه من غذای مثلا اینجوری میخورم، اون بگه من مرغ نمیخورم، اون بگه من ماهی بزخ میده، اون بگه من خب این میدونید برای یه اکسپدیشن خب خیلی زحمته، و اگه یه آدمی باشی که شما همه چیز خار باشی مطمئنا راحت تری، و بعد در هماهنگی با بقیه میدونی، و غذا کم میاد زیاد میاد، چون مثلا غذا من غذای خودم رو سورتمه خودم میکشم، اون غذای خودش، اگه سورتمه من افتاد توی مثلا یه شکاف از دست رفت فقط بتونم غذا بخورم، نه من نمیتونم از غذا مثلا نمیتونم من.
اون بحث روحیه ماجراجویی داشتن دیگه.
آره به نظر من بعد طرفی که میخواد هرچی مرزهای ماجراجویشو بزرگتر کنه، بعد دامنه مواجهه با پدیدهای جدیدترش هم بازتر بکنه. یعنی نمیتونی خودتو تو یه جایی اینطور تنگ و باریک نگه داری بگی من میخوام برم مثلا فلان، آقا نمیشه.
یعنی هر چقدر قیودش هی بخواد بیشتر باشه در عمل باعث میشه
اتفاقی
که
تو عمل بر من افتاده هر چیز بیشتر رفتم قیودم کمتر شده دیگه. دقیقاً خیلی قشنگ شما جمع بندی کردی. آره من هر چی جلوتر رفتم اینا کمتر شد.
نمیتونیم بگیم این چیزیه که شاید شما رو هی جلو میبره که باز بخواید بیشتر و بیشتر.
دقیقاً. و بعد این برگردیم رو مسئله اولی هم که سهراب گفت، بحث تراپیش همینه. یعنی ببین از یه آدم خیلی خشکی که مثلا زندگی خیلی سخت و بسته ای داره، یه آدم باز میسازه که حالا بیشتر زندگیش میتونه لذت ببره. حالا هر جا سفر بره، سفر عادی هم برن، بیشتر لذت میبره.
حالا بقیه لذت میده. یعنی همین که ما میشینیم پای صحبت های شما کلی لذت میبریم. خب خیلی ممنون نادا، تو صحبتی نداری؟
عالی بود، خیلی ممنونم که قبول کردین و ما رو لایق دونستین، خیلی لذت بردیم از همنشینی با شما.
امیدوارم که کسایی که گوش میکنن حرفای من براشون خسته کننده نباشه، ولی خب دیگه ببخشید که من راوی چیزی نیستم.
نه خیلی عالی بود، خیلی عالی بود. اگر چیزی هست که شما دوست دارین الان بگین بفهمه.
نه من فکر کنم دیگه به کرات در طول داستان گفتم که اولا ببین ماجراجویی در تراز جهانی خیلی متفاوت تر از اونیست که اینجا گاهی اوقات به ما میفروشند. ماجراجویی رو، ماجراجویی واقعی رو با شپ ماجراجویی جدا بکنیم، و ضمناً گاهی اوقات هم خب یه بوی شارلاتانیسم میاد، بوی بیزنس میاد، اونم بذاریم کنار. من فکر کنم بچه های ما با اون علاقه دارن، پشتکار دارن، امروز با دنیا و اصلا اینترنت رو میبینن، میتونن برنامه های ماجراجویانه خیلی خوب در تراز جهانی طراحی و اجرا بکنن، ولی لازمش داشتن الگو، به قول فرنگی ها ببخش انگلیسی میگم رول مدل، یعنی الگو نمونه وارهای خوبه. یعنی این که شما برین تو فضای مجازی یه کسی که هر روز میره دشت هویج و میره کلکچال و فلان و صد هزار تا فالوور داره به شما چیزی یاد نمیده، ولی که برین شما رینولد مستری که فقط شما 30,000 تا فالوور داره، من زبان جوونا رسانه اجتماعی صحبت کنم،
کلی تولید خوب داره، کتاب
تولید خوب داره، ببین که قهر یه کسی، یک اسطوره‌ای. یعنی اگر در جهان کوهنوردی مثلا شما بگن 100 کوهنورد بزرگ دنیا اسم ببرش، 3 تا اینا خانم باشه، چون بیشتر جهان مرد 3 تا خانم هایی که ببین پاپای اون آدم ها. یکیشون کاترین دسیبله مثلا که سال گذشته تنها زنیست که کلنگ طلایی دوران گرفته. شما این خانم مثلا 5,000 تا 10,000 تا فالوور داره. شما اگه میخواین به اون خانما، دختر خانما رو میگم، ما برید اینو ببینید، این که یکی میره تو کافی شاپ این قهوه رو بلند میکنه و این لباس رو پوشته، این به تو ماجراجویی کمک نمیکنه. ماجراجویی این کلاسایی که میذارن و نمیدونم بریم آتیش هوا کنیم و موشک هوا کنیم، اینا واقعا تو جهان واقعی ماجراجویی جایی نداره، اصلا فرصتش نداره. این گجتا رو همراد نداری، هیچ کدوم از ماجراجوهای بزرگ این کارا رو نکردن. من میخوام بگم اشکال نداره یه دم بیزینس، یه دم نون بخورن، خیلی هم خوبه، ولی اگه واقعا دوستایی که حرفای ما رو گوش میکنن علاقمندن که جهان واقعی ماجراجویی رو دنبال کنن، توصیه من اینه که هم الگوهاشون از الگوهای بزرگ دنیا بگیرن و همین که بیشتر بیشتر رو جوش بخونن و در یه مسیر تدریجی خودشون رو حاضر کنن. اصلا دو کلاس یکی هم نمیشه کرد تو این کارا. یه سیری داره و اون سیر تا طی نشه شما داری ریسک غیر چیز میکنی، غیر منطقی میکنی. اون زمانی که آمادگیش 3 تا آمادگی بود، آمادگی جسمی، آمادگی روحی و آمادگی فنی و تکنیکال اون کار، این سه تا که با هم جور بشه به قول معروف به خورد هم بیاد، اون موقع است که خودت میفهمی میتونی هر کاری بکنی، هر کاری هر مرزی را میتونی بشکنی.
بسیار عالی، مرسی. آقای مهنا، فقط کسی هم اگر بخواد حالا با شما در ارتباط باشه، من میدونم که صفحه اینستاگرامی دارید، حالا ما اینو تو توضیحات متن پادکست با اجازهتون قرار میدیم. فکر میکنم که از اون طریق میتونن اگر حالا سوالی داشته باشن از شما بپرسن.
حتما، من همیشه کمکی دستم بر بیاد، حتما در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون، مرسی که مهمون این قسمت بودین. خدا نگهدار.
مرسی، خدا نگهدار. And with the